بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. در آستانه روز بعثت، شاید در عالم خلقت از اول تا آخر حادثه‌ای و پدیده‌ای به عظمت بعثت پیغمبر اسلام به وجود نیامده. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربك الاكرم الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. در زمان جاهلیت، در میان مردم زمان جاهلیت، یک فردی که به مکتب نرفته و درس نخوانده در میان همان مردم بزرگ شده، تا سن 40 سالگی یک دفعه اقرأ بسم ربک الذی خلق، یک همچین بیانی از پروردگار متعال. این قدرت پروردگاره یک نفر امی درس نخوانده را بگه بخوان بسم ربک الذی خلق. خیلی موضوع مهمه این، برای خاطر اینکه ما در روایاتان داریم حضرت رضا علیه السلام در اون مناظره‌ای که در طوس انجام داد، در یک مجمعی که علمای یهود و نصارا و صابئین و علمای همه فرق وجود داشت، اون جاسم فکر نمی کنم درست جاسلیق از حضرت مال از علمای نصرانی بود، رأس الجالوت مال یهود بود، عمران صابی مال صابئین بود. اون جلسه مناظره حضرت رضا علیه السلام که در عیون اخبار رضا ذکر کرده بسیار جلسه مهمه بوده، از آسان مسافرت به هجرت امام رضا علیه السلام به ایران، دارای یک ارزش های بسیار بالاست. یکی از ارزش ها همان جلسات مناظره است. خلاصه وقتی که از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد، این خودش نصرانیه، شما به چه دلیل میگید به این که بعد از حضرت عیسی پیغمبر شما پیغمبر بوده؟ حضرت فرمودن به این که برای که یک فردی تا سن 40 سالگی کلمه ای درباره علم و اینها سخن نگفته، کان یتیمن فقیرن رائین، یتیم بود و علاوه فقیر بود و علاوه چوپانی بود پیغمبر. کان یتیما فقیرا رائیا و لم یختلف الا معلم، پیش هیچ استادی درس نخوانده بود، امی امی. یک دفعه میگه که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خداوند به اون یک قدرتی میده که تمام علوم اولین و آخرین و همه چیز رو بلد میشه و لازم هم نیست بیم که درس بخوره، چون بحثی از که پیغمبر بلد بود بنویسه، بلد بود بیم که بخونه. آیت الله مطهری هم کتابی داره در امی بودن پیغمبره، بلد نبود، همین بلد نبودن کمالشه. برای خاطر این که مگر درس برای چی ما میخوانیم؟ درس میخوانید به این شما بدانید و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک کبیرا. خداوند به تو یاد داد هر چی را بخوای بگی، هر چی اراده کنی بگی، خداوند در سینه شما قرار داده. شما باید به کتاب مراجعه کنید، درس بخوانید چه بگید. این نه، خداوند متعال طوری قرار داده به این که همه چیز را میدانه. علم و کتاب و کتابت و درس و استاد برای دانستن. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیه کبیرا. کان یتیمن، فقیرن، رائعن، چوپانی بود و لم یختلف الا معلمن و اتا به حاضر کتاب. خواهم اقرب اسم رب کلدزی خلق، برای خاطر اینکه پدیده ای که با این عظمت ها که از قدرت پروردگار متعاله، از اراده پروردگار تو یک نظیری هم داره، اون اینکه خلق الانسان هم این علق، انسان رو باید تکنه. علق کجا؟ علقه کجا؟ خون بسته کجا؟ انسان کجا؟ خب همیشه همین رو فکر کنید که چقدر این قدرت نمایی که انسان که از علق یک موجودی مانند انسان با این درک و با این استعداد و با این شایستگی با این ویژگی وجود بیاره. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. این دوتا با هم دیگه در مقابل هم قرار میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن، این خودش خیلی معنا داره. این هر دو تقریبا حاکی از قدرت بسیار بسیار بالای پروردگار متعال. اقرأ و ربک الاکرم. در اینکه تاریخ های سنی ها ما قبول نداریم، تاریخ های سنی ها هست که وقتی جبرئیل آمد و پیغمبر گفت که اقرأ، اونا نوشتن، ما قبول نداریم. گفت لست انا بقاره. دفعه دوم گفت لست انا بقاره. دسته سوم که گفت لست انا بقاره، جبرئیل گرفت و فشار داد حضرت را و حضرت زبانش باشد. این را در کتاب های اهل تسننه، حتی از بعض با آز خودمان هم رجبان کتاب من شهیدم. درست نیست؟ نه، این اراده پروردگار متعاله که خواسته یک انسانی در زمان جاهلیت و با اینکه عمومی هست و اینا، ولی مطلب خیلی بالاتر از اینا هست. برای خاطر اینکه چون تو نبیین و آدم ها بین المای و تین، اون اندازه مخیر مطلب هست. ولی حالا اقرأ و ربک الاکرم، بخوان پروردگار تو کریمترین کریمانه که میتونه در یک موجود اینچنین یک موجود آنچنان ایجاد کنه. الذی علم بالقلم، نعمت پروردگار چقدر این بزرگی که تمام اون چه ترقی و پیشرفت و کمال از علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. خلاصه این که به اسمت یک پدیده بسیار بسیار بزرگ که امام رضوان الله علیه یک روز شرکت کرد صحبت کردن، فرمودن اون تو درک کنیم اینه واقعا چقدر این عظمت یک انسانی خداوند بهش این قدرت را عنایت بکند. آوردن کتابی مانند قرآن، اونم بسیار با عظمت، از چند جهت در قرآن تحدی وجود داره. یکی اینکه به تو به صورت مثل اول تحدی به تمام قرآن، قل این اجتمعت الانس و الجن علی یأتون مثل هذا القرآن لا یأتون مثل، این تحدی به کل قرآن در سوره اسراء. بعد در سوره هود یک درجه پایین تر 114 سوره است، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. 10 سوره بیاده یه تردید داره. بعد یک بله پایین در سوره بقره، بعد تو به سورتون بمسته یک سوره بیارید. خب این مطالب زیادی در اینجا وجود داره. خلاصه مسئله بعثت و شناساندن پیغمبر و کار پیغمبر اینا، خب خیلی مسئله مهم بسینا. یک مطلبی هم چند از قال گفت دادم و از علما سوال کردن این بود که ما گفتیم در جلد پنج القدیر در حدود 500-600 هزار حدیث مجعول از روی کتاب‌های خود اونها ذکر میکنه و آمار میده، مدارک ذکر میکنه. بعد آقایان فکر کردن بعضی که این مربوط به سه‌ستا است، نه، این به اون یک بحث دیگر است. این بحث اینه که ایشان از روی کتاب‌های خود اونها، اونا کتاب رجال دارن اونا زیاد، از کتاب رجالیه خود اونها اون کذابین و جعالین رو در آورده. خب خیلی زحمت کشیده علامه امینی، خیلی زحمت کشیده. از این کتاب های خود اونها، اونا که جعال بودن و کذاب بودن، چند حدیث جعل کردن، اونا رو جمع کرده. خب از این کتاب های خود، کتاب خودشون. بعد از اینکه جمع کرده همش رو، بیش از 500 هزار تا شده، این همه خودش هم میگن که در دسترس اونا کتاب خود، اونا وقت کیفیتش هم ذکر کرده که چطور حدیث، اول حدیث جعل کردن. خب برای که معاویه و اینا خودشان یک دستگاه‌هایی به وجود آوردن برای جعل حدیث، برای اینکه اهل بیت را کنار بزنن. اینا حدیث که جعل میکردن، اینا که حدیث که جعل میکردن، اول یک مدتی حدیث جعل کردن در فضائل اون سه نفر. بعد معاویه که خب خیلی زیاد شد، خیلی زیاد شد. اما بخواید نگاه کنید که در فضیلت اهل بیت هرچه هست، شما مشابه اون و بالاتر از این را جعل کنید. بعد رسول کردن به که نگاه کنن به این که در فضائل اهل بیت هرچه هست، اینا چیزی بالاتر از آن را جعل کنن برای اونا. اینا هم واسه به انواع اقسام جعل کرده اینا. خلاص این یک مسئله است که بعد تا بعضی از اونا علامه نقل بکنه به این که اونقدر حدیث جعل کرده بود. یک روز نشستن گفتن خب اینا خیلی همش مجعوله، چه کار کنیم؟ بسنیم به درد نمیخوره. ایشان میگه آمدن تنور روشن کردن، تمک اینا رو تو تنور رو اونقدر زیاد بود که نان پختن و خوردن از حرارتی که از اون حدیث های مجعول که در تنور گرم کرده بود. این یه بحثه. بحث دیگر که اشتباه شده بود همین بود، این مربوط به صحیح بخاری رو نیست، این یک آمار و ارقامیست از روی کتاب های خود اونها ایشان ذکر کردن. حتی بودید اون صحیح بخاری اونا بنده در کتاب خمس ذکر کردم، اون یه مطلب دیگه هست. اون اینه که اونا مغرضان صحیح بخاری، معلومه که مغرضان است و همینطور صحیح مسلم. این هم در اون زمانه که امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد و اطراف و اکناف و احادیث و یه حدیثی، حدیث و عبی، حدیث و عبی، حدیث و جدی، حدیث و جدی، حدیث الحسین، حدیث الحسین، حدیث الحسن، حدیث حسن، حدیث امیر المؤمنین، حدیث رسول الله، رسول الله قول الله. این حدیث ماست، این مکتب ماست، این ترهنگ ما به این شکله. خب این، خب امام صادق علیه السلام این حدیث در کافی با سند صحیح در اصول کتاب. خلاصه با این طرز و با این ترتیب ماست. بعد دن خب اهل تسنن در مقابل این مکتب وسیع امام صادق و شاگردان و این فرهنگ اسلامی به این ترتیب پخش میشه، آمدن اونا صحیح بخاری نوشتن، صحیح مسلم نوشتن در برابر این آقارا. میدون سراغ صحیح بخاری، بنده این در کتاب خمس نوشتم. صحیح بخاری بوده که صدها حدیث از ابو هریره است. ابو هریره کیا؟ ابو هریره که سال 8 هجرت آمد به مدینه خدمت پیغمبر و مسلمان شد. و پیوه یا رسول الله مسلمان شدم، ولی خب در برابری که من سیر کنیش که من گرسنه است، پیغمبرم به اون خرج شد و بخاری شد. خب این ابو هریره، صدها حدیث در این کتاب صحیح از ابو هریره است، بر از امیرالمومنین مثل 5 خبر، از ابو ذر که از اول تا آخر 2 خبر، از عایشه 2300 خبر، از فاطمه زهرا 1 خبر. اون از این جهت مغرضانه، حتی از خوارج نهروان حدیث نقل کرده و نه از امام صادق شاردان امام صادق چیز نقل کرده. اون یه بحث دیگه است، این یه بحث دیگه است. و خلاصه حالا یه حالا را فردا روز بعثت و روز بسیار بزرگی بحث ما در این بود که آیا در کجا میشه وقف را فروخت و در بحث بی مستثنیاتی که داردن بر این که در کجا میشه وقف را فروخت. خب اول بحث این بود که آیا ما اصلی داریم که اصل عدم جواز وقف بی وقفه، چون وقت تحبیس الاصل و تثبیت المنفعه، وقت میکنن نگه داشته بشه اون موقوفه تا از منافعی که از اون به وجود میاد استفاده بشه. خب بنابراین آیا اصلی ما داریم به اینکه شک کردیم آیا بیع این وقت جایز یا جایز نیست، بگیم اصل عدم جواز؟ بعضی گفتن چی این اصلی ما داریم، ما هم روز اول عرض کردیم، بعضی اینطور میگن. اما حالا میخوام کلامی از عروه بخوانم. صاحب عروه یک کتابی داره غیر از عروه های معمول، این ملاقات عروه است، در اینجا درباره وقت صحبت کرده. میدانید به این که صاحب عروه هم سید کاظم فقیه، این سید محمد کاظم فقیه یزدی یک فقیه بسیار بسیار بالاست، در فقاهت واقعا خیلی خیلی تبحر داره صاحب عروه. وقتی آیت الله العظمى آقای بروجردی از بروجردی آمدن اما درس شروع کردن، خب همه شرکت میکردن از اعلام اینا، از اون کسانی که شرکت میکرد گاهی اشکال میکرد علامه مرتضای پسرها شیخ عبدالکریم یزدی. بله ایشان بعد از چند روز صحبت و اشکال اینا گفت بعد از سید محمد کاظم فقیه یزدی فقیهی مثل آقای بروجردی به دنیا نیامده. خلاصه سید محمد کاظم یزدی از لحاظ فقاهت خیلی در سطح بالاست. ایشان در این کتاب که از ملحقات عروه است یک بحث درباره وقف داره. وقف، خب همه گفتن به این که اگه شک کنیم که بیع وقف جایز جایز نیست، اصل عدم جوازه، اصل منعه. چون اول در این خدشه میکنه، میگه برای وقف البته میدونیم مال وقف مثل بیع نیست، مثل صلح نیست، نه، هر چیزی وقف شد اون مال باید نگه داشته بشه. در بیع که شما چیزی خریده هر تصرف کنه اشکال نداره مثلا، یا چیزی به سر امثال، اما وقف، اساس وقف، ماهیت وقف اینه که چیزی که وقف بشه این نگه داشته بشه تا از عایداتش استفاده بشه، به عنوان یک ارزشی هم در اسلام ذکر شده. حالا قصد قربت معتبره یا نه بحث کرد، امام گفت معتبر نیست، بعضی گفت قصد قربت معتبره، اما بالاخره یک کار ارزشی است، کار وقت دارای ثواب است و فضیلت و شکی نیست. اما هر کجا شک کردیم در اینکه آیا یک حالتی پیش آمد آیا فروشش جایزه یا نه، اونا گفته بودن اصل عدم جواز بی، اصل ممنوعیت بی بود. ایشان میگه ما قبول نداریم. چرا؟ میگه برای اینکه خب میبینیم خود کار یک کار ارزشی است، اما ما دلیل نداریم که هیچ جا به یک جایز نباشه. ما اصل وقف که یک کار ارزشی معلوم، وقف هم برای نگه داشتن، اما مواردی داریم به اینکه به یک جایزه. ما در اصول خواندیم هر کجا عام می داشته باشیم، مخصصی داشته باشیم، بعد از آن ما یک جا شک کنیم آیا این جزء اون عام باقی تحت العام یا جزء اون مخصص دی تمسک به عام جایز نیست. اینجا هم داریم بداریم که وقت عام داریم بیاییم که وقت رو نگه دارید اینطور. از طرف هم روایات داریم در جواز به یه وقت، اونجا که مسلم ای جگه شک کردیم که آیا به یک جایزه یا نه، برمیگرده به اون بحث اصولی، اگر عام می داشته باشیم، مخصصی داشته باشیم، مخصص منفصله، اون مخصص منفصل دایر بین اقل و اکثره، مجمله. وقت جایی که شک داریم ای تمسک به آمنا میتونم بکنیم که میگفت جایز نیست. اولین بحث مطرح کرده و به سرواز خوبی بعد اونده سراغ روایات داردن بر عدم جواز، اون روایات رو محدود میکنه، ذکر میکنه. بعد که امام 4 مورد گفته بودن جواز به این وقت، ایشان 8 مورد ذکر میکنه. خب اینها رو باید ما مطالعه، شما مطالعه کنید. عرض کنم به این که عروت الوثقی همان جلد 6 که بحث ما در اونجا بود، این بحث داره چندین صفحه است مرخص کلامه. در اون روایات رو خدشه کرده که دال اگر دال باشن بر اینکه هیچ وقت جایز نیست، نه اینطور نداره. بر وقت وقفه، اصلا ماهیت وقت بینه که ثبات داشته باشه. اما خب خود شارع در چند جا گفته به اینکه فروش جایز، اینی که عامیز مخصص به خواص، به خاصه، به مخصص ها. اون وقت در یک جگر ما شک کنیم به اینکه آیا باقی تحت حال عامه که جایز نباشه یا جز افراد مخصصه که جایز باشه، و اون مخصص منفصل اینجا نمیتونیم ما تمسک کنیم با آم، اینم از حال نوارده. بنابراین ما اصل نداریم که در موقع شک، در جایی که شک داریم اصلی که از عدم جواز به این وقت نداریم. بعد شروع کرده به ذکر ادله مخالفین رو جواب داده، بعد شروع کرده به ذکر موارد جواز به این وقت. 8 ایشان ذکر کردن، اینو باید بس کنیم انشاءالله تعالی.
اگر مظن و گمان جایگزین شک باشه چطور؟
چی بشه؟
اگر
مظنه
جایگزین شک باشه
چطور؟ مظنه چیه؟ بس اینه که ما اینجا شک یعنی عدم العلمه. ما وقتی که یک عام می‌داریم بعدم مخصص داره، گاهی مخصص متصل، گاهی منفصل، یعنی در کفایه جلد اول خواند. خب اگر مخصص منفصل داریم، متعدد عامم داریم که این مواردی را مخصص از تحت عام خارج کرد، بعد ما اگر شک کنیم آیا این مورد خاص تحت عام است بعد از تخصیص باقی مانده یا از افراد مخصصه، امرم داره این اقل و اکثره. چند مورد ما میدانیم از تحت عام خارج شده، ولی بعض موارد شک داریم. این اجتهاد ماست، ما شک داریم در این از این مورد که خارج شده یا از تحت عام باقی مانده. اینجا جایی مزنده اینا نیست، توی ظواهر الفاظ آیا چه ظهور داره در آیا این عام در اینجا بعد از این تخصیص ظهور داره دیگه بر من یا ظهور نداره. ظاهران ظهور نداشته باشه، چون نداره از اینجا دمون ما تمسک کنیم به اصل عدم جواز. این بحث پیش کشید، بحث خوبیه. بحث هم 8 مورد ذکر کرده که مطالعه کنید انشاءالله بعدا برز محترم میرسانیم.